Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin el-ma'sumin la siyyema bagiyyetillahi el-muntazar arvahuna fidah ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil-azim. بحث اخلاقی امروزمون باز حدیث دیگری هست از امام هادی علیه السلام، جلد 75 بهار الانوار، صفحه 370. اذا کان زمان العدل فیه اغلب و اذا کان زمان العدل فیه اغلب من الجور العدل فیه اغلب من الجور خبر کانه یه جمله ای هست. اذا کان زمان زمان مبتداست، اسم کانه، العدل فیه اغلب من الجور، این کلن خبر کانه است. فحرام ان یظن احد به احد سوءا حتی یعلم ذالک منه. و اذا کان الجور اغلب فیه من العدل فلیس لأحد ان یظن به احد خیرا ما لم یعلم ذالک منه ما لم یعلم ذالک منه. مسئله سوء ظن از مسائلی است که هم در متن قرآن مجید ظاهرا سوره حجرات و هم در سایر و هم در روایات معصومین شدیداً ازش نهی شده. مسلمانان باید و هم حسن ظن داشته باشند. بدگمانی وسیله متلاشی شدن وحدت جامعه است. عرض کردم جلد 75 صفحه 370 و آثار عواقب بدی داره. از آیه قرآن مجید استفاده میشه، سوء ظن سبب تجسس میشه و تجسس سبب غیبت میشه. گناهانی است که پشت سر هم قرار میگیرن. ولذا فرمودن مسلمانان باید به هم خوشبین باشن و هر چیزی هم دیدن حمله به صحت کنن. منتها در این روایت و روایتی که از امیر مؤمنان علی علیه السلام مشابه این در نهج البلاغه آمده، یه تفصیلی ذکر شده. وان این است که اگر عدالت، تقوا، پاکی بر اهل زمان غالب باشد، هیچ کس نباید به دیگری سوء ظن پیدا کند، مادامی که علنن خلافی ندیده. مالم یعلم ذالک. و اما اگر عکسش باشه، زمانی باشد که ظلم و فساد و بداخلاقی و بی‌تقوایی بر آن حاکم باشد، می‌فرماید هیچ کس به دیگری حسن ظن نداشته باشد مگر اینکه یقیناً ببیند عمل درستی هست. تفصیلی است بین زمانهایی که فاسده و زمانهایی که جامعه سالمه. البته این تفصیل و این دستور برای جلوگیری از مفاسدی هست. در این زمان ما یک کسی میاد، فرض کنید یک در باغ سبزی نشان میده و ما فوراً بپذیریم و اعتماد کنیم و خودمون رو به او بسپاریم و برنامه سیر و سلوکی پیشنهاد میکنه، در حالی که عرفانهای کاذب فراوانه. اینا ممکنه همون کلاهبردار و همون منحرف باشه. ما نباید حسن زن داشته باشیم فوراً جذب بشیم. محیطی است که مفاسد اخلاقی پیدا شده. حالا کسی به خواستگاری دختر فرد مؤمنی آمد بدون تحقیق، نباید فرزند خودشو در اختیار دیگری بگذارد. افرادی هستند میان پیشنهاد شرکت در تجارت میدهند، اما زمانی است که کلاهبرداری در این زیاده، افراد عوضی هستند. ما نباید فوراً تسلیم بشیم، حسن زن پیدا کنیم. و از آن مهمتر پیشنهادهایی که دولت‌های استکباری می‌کنند. ما با حسن زن بپذیریم پیشنهاد مذاکره، به به، این باید با سوء زن به اینها نگاه کنیم، چون اینا سر تا پا فسادن. اگر یه وقتم قراردادی با اینها میبندیم خیلی حساب شده باشه. فلیس لأحد ان یحسن الظن بهم، نباید به اونها حسن زن داشت. باید بدانیم که اینها هر کاری میکنند برای حفظ منافع خودشون، ولو دنیا خراب بشه، ولو نصف مردم دنیا خونشون ریخته بشه، منافع اونها حفظ بشه، هر چه باشد باشه. عملا ثابت کردن در سوریه، در عراق، در پاکستان، در افغانستان، عملا هم ثابت کردن که چنینه. بنابراین با توجه به این وضع نمیتوان به اونها حسن زن داشت. اینکه بعضیا میگن آقا پیشنهاد مذاکره دادن، دست به سوی آنها دراز کنید، اشتباهه. باید خیلی با دقت در این گونه موارد. البته یه جاهایی میرسد که اینها مجبور میشن به اینکه یه واقعیتی رو بپذیرن، یه حقی رو بدهن. اجباره. خب در اونجا با دقت باید اون برنامه رو انجام داد. به هر حال حسن زن لازمه نسبت به نیکان و پاکان. حالا این جامعه ما هم دو گروه بودن، یک گروه نیکان و پاکان و خوبا بودن و متعهدین بودن و انقلابی بودن و پایبند به مسجد و روزه و نماز و کسب حلال و خمس و زکات اینا بودن. خب نسبت به این گروه ما با حسن زن داشته باشیم. یک گروه هم بودن بیبندوبار، نسبت به اون گروه بیبندوبار سوء زن. ممکن یه جامعه یه زمان تقسیم به دو گروه بشن. ما هر گروهی را مطابق وضعشون در این روایت به آن عمل میکنیم. زمان ما دو گروه هم، اونهایی که درستند و خوبند و میشناسیم سوابق خوبی دارند و اهل اطاعتند، با این آباد حسن زن داشته باشیم، فعلشون رو حمله به صحت کنیم. اما یک گروه هم بیبند و بارند و نه زبانشون چاک و بندی داره، نه چشمشون و نه دستشون، پابند به چیزی نیستن، خب نسبت به اینا هر پیشنهادی میکنن باید سوء ظن داشته باشی. در زم خب دو گروه از کردم هستن دیگه. روایت داره اذا غلب الزمان على اهل الزمان العدل و اذا غلب على اهل الزمان الجور. حالا آمدیم یه زمانی بود که غلب على جماعت منهم العدل و غلب على جماعت منهم الجور. از روایت میفهمیم باید هر گروهی رو مطابق آنچه اینجا آمده عمل کنیم دیگه، الغا خصوصیت میشه، استفاده میکنیم اون رو، دلیلش روشنه، قضایا قیاسات ها معها. یه نکته دیگه عرض کنم این روایت رو تمامش کنم و اون این است که در مواردی هم که انسان باید حسن ظن نداشته باشه به ما گفتن احتیاط کن، نه این است که به سوء ظنت عمل کن. من به این سوء ظن دارم که دزده، حالا بشینم همه جا بگم دزده، نه من احتیاط میکنم ازش. این سوء ظن مجوز احتیاط میشه، نه مجوز غیبت و تهمت و امثال اینها میشه. بگیم چون فلان گروه همشون رشوه خارم از این آقام رشوه خارم، ما نمیتونیم اینو بگیم، فقط احتیاط میکنیم، اعتیاد میکنیم. سوء ظن منشأ اعتیاد میشه، نه منشأ نسبت های ناروا. اینو دقت داشته باشید که از دستور تعدی نشه. خب این درباره این حدیث شریف بود و اما یکی دو نکته هم در مسائل روز دارم. نکته اول این است که ما بحثی درباره ترکیه هفته گذشته کردیم و مثل این که در مطبوعات اونجا خیلی بازتاب داشته، بعضی ها مثلا آمدن سوء استفاده کردن از اون. هدف ما این از ما دو کشور همسایه این باید با هم خوب باشیم، باید کاری نکنیم برخلاف منافع هم، کاری برخلاف سوریه نکنیم، کاری برخلاف ایران نکنیم، کاری برخلاف عراق نکنیم. مردم ترکیه مردمی هستن مسلمان با ایمان و مذهبی درشون خیلی از کدم، نماز جمعهشون بسیار پرشکوهه، بسیار، و ما به اونها علاقه داریم، اونها به ما علاقه دارن، هم شیعه هاشون هم علوی هاشون هم سنی هاشون. منتها دولت مردان باید اونجا مراقب باشن و منافع کشورشون رو در همکاری با بیگانگان ندانن، در همکاری با همسایگان بدانن. ما اونچه گفتیم از سر نصیحت گفتیم و واقعا خیر اونها در آن است که ما عرض کردیم و سبب استحکام پیوندهای محبت بین همسایگان خواهد بود. یه نکته. و اما نکته دوم این که ما در ایام دهه فجر هستیم، 30 چند سال از انقلاب گذشته، انقلابی که در نوع خودش بی سابقه بود. معمولا انقلاب هایی که در دنیا شده یا با کمک غربی ها بر ضد شرقی ها بوده یا با کمک شرقی ها بر ضد غربی ها بوده، دسته بیگانه ای دهان بوده. ولی یه انقلابی که واقعا از متن مردم جوشید، لا شرقیه و لا غربیه، به معنی واقعی بود، همه هم قبول کرد و بر اساس اعتقادات مذهبی هم پیشوای اون هم یه روحانی بزرگ و مرجع عالی قدر مجاهدی بود. این در نوع خودش بی نظیر در دنیا بود و همین وضع جغرافیای منطقه رو عوض کرد و در دنیا هم اثر گذاشت. دشمنانم تا انقلاب پیروز شد فهمیدن پایگاه مهم میره از دست دادن. ایران پایگاه مهم استکبار بود. در ارتش ما 30,000 آمریکایی بود در زمان شاه و اینها اداره میکردن ارتش. دیگه در بقیه مسائل مربوط به مثلا انتخابات مجلس لیستش باید به نظر سفارتخانه های آمریکا و انگلستان برسه، اونا هم سهه بذارن و هم ساده زاده. یه وقتی دیدن یه پایگاه به این مهمی در خاورمیانه را از دست دادن، صدامو تحریک کردند و اون جنگ کذایی رو به راه انداختند و هر گونه کمکی هم توانستند به او کردند. ولی خدا نخواست بعد از 8 سال الحمدلله فتنه اونها خاموش شد. دیدن از طریق جنگ نتوانستن، از طریق فساد اخلاق، مسائل فرهنگی و از طریق مسائل اقتصادی وارد شدن بتونن از این راه انقلاب رو شکست بدن. و الحمدلله تا کنون نتوانستن و انشاءالله نخواهند توانست. اگر مردم ما بیدار باشند و هوشیار باشند، مشکلات فراوانی ایجاد کردند ولی به حول و قوه الهی در سایه بیداری، آگاهی، همکاری، همدلی، اتحاد، صمیمیت، انشاءالله در سایه اینها میتوان انقلاب همچنان حفظ کرد و انشاءالله دشمن رو مأیوس نمود و الگویی شد برای سایر کشورهایی که در حال بیداری و در حال استقلال کامل از شرق و غرب. این یه نعمت بزرگ الهی بوده نصیب کشور ما شده و ما باید این نعمت الهی را قدردانی بدانیم بکنیم و بدانیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. اگر ما عوض نشیم لطف خدا عوض نخواهد شد. پناه بر خدا از اون روزی که بی تقوایی ها جای تقوا بگیره، اختلاف جای وحدت رو بگیره، دشمنی جای دوستی رو بگیره و کارهای خلاف جای کارهای اطاعت فرمان الهی رو بگیره. پناه بر خدا. اون وقت دیگه خداوند نعمتش رو مسلماً سلب خواهد کرد. خدا حکیمه، روی حکمت نعمت میده، روی حکمت هم نعمت میگیره. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. منتها در اینجا ما یه گله ای داریم از صدا و سیما. در این ایامی که باید گذشته رو کاملا مشخص کنند و همش مسائلی باشه مربوط به انقلاب، اتحاد، وحدت، ما اخیراً هر چی تلویزیون باز میکنیم مسابقه فیلم‌های فجر است و فیلم های نمیدونم تئاتر است و جایز دادن به این و جایز دادن به اون و مملکتی که مشکل گرانی، مشکل عظیمی درش شده همش جواز فرمانم چی؟ یه عده بد حجاب های درجه یک.
Lord!
من وقتی تلویزیون باز میکنم اخبار رو لااقل گوش بدم بفهمم دنیا چه خبره، میبینم باز هم جوائز و فیلم های فجر و تئاتر فجر همش اینها شروع شد، خیال میکنم مثل این که تلویزیون زمان شاه دارم نگاه میکنم. چرا این طوریه؟ ما در تلویزیون افراد متحد مؤمن اینها سراغ داریم میدانیم، اما یه مرتبه مسیرشونو چرا در ایام فجر این طوری کردن؟ به هر حال امیدواریم انشاءالله این اشتهاب جبران کنم بعضی از مراجع محترم، بعضی از مراجع محترم پیغام داده بودن به من که فلان کس بابا دارن اینا قوقا میکنن چی کنیم؟ گفتیم خب اعتراضمون باید بکنیم دیگه. به هر حال امیدوار به خدا هستیم که این وضع اصلاح بشه. نگاه به تلویزیون میکنیم احساس کنیم تلویزیون زمان انقلاب جمهوری اسلامی هست نه زمان دیگر. خداوند انشاءالله به همان توفیق بده که گرفتار فرهنگ بیگانه در اداره کشورمون انشاءالله نشویم. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما بحث فقهمون، من دیروز آخرین نقطه‌ای که گفتم در مسئله 19 درباره این مطلب بود که آیا کسی می تواند طواف شرها کنه از سر بگیره؟ هیچ عذر شرعی و عرفی مهمی هم نداره، دلچسبش نبود، میگه رهاش کنیم از نو قبل از فوات موالات، اگر موالات فوت بشه که هیچی، اون طواف از دست رفت، اما اگر فوت نشود میتوانه یا نه؟ این مسئله برای خیلی از آقایون جا نیفتاد، من این رو پخته تر کردم و شفافتر با این قلت و قلت ها امروز خدمتتون عرض کنم. اول چیزی که هست این است که ما مأمور شدیم و 7 طواف تحویل مولا بودیم، حالا میخوام مجددن 7 طواف به جا بیاد. احتمال میدیم اون طواف نیمه تمام رو رعا کردن صدمه بزند به این 7 که میخواهیم انجام بدیم، احتمال میدیم. این شک در مانعیت است و در شک در مانعیت اصل براءت. یه مطلبی در اصول داریم اینو دقت کنیم، اسمش تبدیل امتثال میذارن. ما میخوام تبدیل امتثال کنیم. مولا به غلامش نمیگیم به عبدش، دوران عبد گذشت، مولا به غلامش میگه برو یه غذای کذایی برای من درست کن، میاد و مشغول میشه و نصف کاری که میشه میگه مثل که خیلی من دلچسبم نیست، اینو میذارم کنار، یکی دیگه از سر میگیرم درست میکنم میارم خدمت مولا. این اشکالی در امتثال مولا است، تبدیل امتثالی به امتثال دیگر. یا خیاطتی از غلامش خواسته این رو میدوزه و بعد میگه مثل که خیلی من نمیپسندم، میذارم کنار، یکی دیگری خیاطت میکنم و تحویل مولا میدهم، تبدیل میکنم امتثال و امتثال دیگر. اگر در عرف اجازه بدید من انقلت و قلتاشم بگم، اون وقت کاملا جا میفته. چه فرقیست بین تعبدیات و توسلیات؟ تبدیل میکنم امتثال رو به امتثال دیگر، اونم امتثال نیمکاره رو تبدیلش میکنم به امتثال دیگر. انقدر ما نمیگیم همه این کار بکنن، ما میگیم اگر یه مشکلی براتون مسئله پیش آمد، مسئله رو نمیدونی، آنه بخواید برید تا کاروان و روحانی کاروان پیدا کنی، سوال کنی، نمیشه. حالا همین، من همین یه مورد میگم، همین یه مورد. یا خود مجتهد اجازه، یا خود مجتهد در یه مسئله برش مشکل پیش آمده، میگه این طواف اگر به این صورت در آمد رهاش کن، از سر بگیر، تبدیل میکنه امتثالی رو به امتثال دیگر. انقلت، دقت کنید، انقلت به این که خب به ما دستور دادن که این طواف رو که رها میکنی قبل از فوات موالات برگرد و تکمیلش کن. شما البنا علی، یحتمل مورد مورد البنا علی باشه، شما خلاف البنا علی میکنید. یا اگر بعد از فوت ملالات باشه و چهار شوط انجام دادی، چهار شوط رو قبول کن، سه شوط دیگر بهش اضافه کن، شما بر خلاف این دستور دارید رفتار میکنید. ما بهمون میگن ابنه قبل فوت موالات و بعد از فوت موالات هم اگر بیش از نصف باشه ابن علا مامزا، مامزا رو بگیر و تکمیل کن. بنابراین شما چرا باید همیشه از سر میگیری؟ این از سر گرفتن مأمور به نیست، نمیشه. قل نه، جواب میدیم، این در صورتی است که شما نیتتون تبدیل امتثال نباشه. میگه اگر میخواهی همون طواف سابق رو تکمیل کنی، بیا و بقیهشو به جا بیار قبل از فوت موالات، یا بیا اجازه، یا بیا اگر فوت موالات شده بعد از نصف تکمیل کن. این مال جاییست که میخوان طواف سابق رو تکمیل کنن. من میخوام تبدیل امتثال کنم، اصلا طواف سابق رو میخوام ببوسم بزنم کنار، بازم به من بگن ابنه. نه، روایات ابن علا مامزا شامل حال ما نمیشه. مال کسی هست که میخواد تکمیل کنه، اما کسی که نمیخواد تکمیل بکنه، تبدیل امتثال کنه، روایات از اون منصرفه، ناظر به اون نیست. انقلت دوم، اگر کسی بگه بابا سه تا شوت شما به جا آوردی، امر سه شد ساقط شد، شما از سر میگیری قصد چه امری میکنی؟ سه شد دیگه امر نداره. الان سه شد به جا آوردی، فوت موالات هم نشده، امرش هم ساقط شده، از سر میخوای بگیری به قصد امر و به قصد قربت، امری نداره. قصد قربت این نمیشه کرد، چهار چوت دیگر میشه قصد قربت کرد، سه تا امرش ساقط شد. یه اشکال مهمی که در اینجا ممکنه به ما بشه، بگن یا اگر بعد از چهار تا هست موالات هم به هم خورده، امر چهار تا ساقط شد، باید سه تای بقیه به جا بیاری. شما چرا از اول شروع میکنی؟ با کدام امر؟ با کدام قصد قربت؟ قلنا در مرکبات اوامر مستقله و اجزا نیست که هر جزئی که به جا بیاریم امر ساقط میشه، کل رو که به جا آوردی امر کل ساقط میشه. نصف همینطوره در مرکبات امر اون چهارتا ساقط نشده. وقتی سیتای دیگر هم زمیمه کردی کل طواف یه معموره به مثل اجزای نمازه. بنده وقتی حمد خوندم امر حمد ساقط نمیشه. حمد که امر مستقلی نداره، سوره که امر مستقل نداره، اجزا که امر مستقل ندارن، مجموعه امر داره. اگر تمام ده جز رو به جا آوردم امر مجموع ساقط میشه، اگر به جا نیاوردم هیچی ساقط نمیشه. ما خیال کنیم امر تجزیه میشه و اجزا جز به جز، هر جزی که به جا آوردیم امر ساقط، اون یکی امر ساقط. اینطور نیست. یه امری هست در تمام اونجا میتونیم از... ما همین رو داریم میگیم، ما داریم همین رو میگیم. در اونجا هم که اگر از نصف گذشته دلچسب بشنیم بعد میگد از اول شروع میکنم، اونجا میگیم. و توجه کنین یه روایت خوبی هم پیدا کردیم که این مسئله رو با صراحت اجازه میده، منتها سندش یه مقداری. حالا روایت، اجازه بدید بخونم، روایت نمازم همینطور میتونم رها کنم از اول، این دستور نداشته باشه به حرمت قطع نماز اونم میگیم، منتها حرمت قطع طواف دلیل نداشت. نماز اگر دلیل نداشته باشه حرمت قطع دلچسب نشد برمیگردیم از اول، منتها در اونجا ادعای حرمت قد شده است. و اما روایت، بذارید من این روایت رو بخونم، روایت دلچسبی است از نظر محتوا. بله، روایت دوی باب 41. دوی باب 41، ببینید روایتو. عن حبیب ابن مظاهر قال ابتدعتو فی طواف الفریضه فطفت شوطا واحدا، شروع کردم به طواف فریضه و یه شوط به جا آوردم. فذکرتو ببخشید، فاذا انسان قد اصاب انفی، کسی خورد به دماغ من، فادماهو، خون آمد، فخرجتو فغسلتو، رفتم شستمش. حالا مأمور به این است که بیاد بنا بذاره بر همون، شروع کرده از اول. ثم جئتو فابتدعتو به طواف، اون گذشته رو رها کردم از نو شروع کردم. اجازه به شما حوصله نمی کنید، حوصله ندارم. ثم جئتو فابتدعتو طواف فذکرت ذلک لابی عبدالله الحسین فقال بئس ما سند، بد کردی، کان ینبغی لک ان تبنی علی ما تفتر، تو ذوی العذاری، باید بنا بر همون بذاری، بد کردی، باید ادامه بدی همون رو، چرا از سر گرفتی؟ هم بحث ما جاییست. این خیال میکرده که حالا این طوری شده و از سر بگیر، با اینکه مأمور بوده ادامه بده. ثم قال اما انه لیس علیک شیء، اما انه لیس علیک شیء، تو مأمور بودی ادامه بدی، تمام کنی، فرقم نمی کنی ولو بعد از چهار شوط هم باشه، مأمور بودی ادامه کنی. اما ابتدات از سر گرفتی لیس علیک شیئون، معلوم میشه انسان به اسم آسنن بد کاری کردی، بد کردی. صحبت این از صحت طواف ما داریم بحث میکنیم، آیا این صحیح از طوافه که شروع کرده؟ بعد به سما سند جاهل بوده. ما هم در جاهل داریم بحث میکنیم، ما در جاهل داریم بحث میکنیم. کسی که جاهل مسئله نمیدونه، در طواف مسئله برش پیش آمد، میگه رها میکنم از سر میگیرم. من در همون دارم صحبت میکنم. موالات به هم بخوره هم در مسئله طهارت نجاست اشکال نداره. دستور دادن در طهارت نجاست حدث موالات هم به هم بخوره، بیا و ادامه بده. حالا من این دستور رو میذارم زمین، به اسم آسنت کار بدی کردی و میرم از اول شروع میکنم. حضرت فرمود اما انه لیس علیک شیئون، عیبی نداره از اول شروع کردی، منتها مشکلی در سند روایت. روایت عن ابی عبدالله حسین. خب حبیب ابن مظاهر، بگیم حبیب ابن مظاهر معروفه از امام حسین، ولی حماد ابن عثمان که قبل از او هست نمیتونه از حبیب نقل کنه، شاید 100 سال با هم فاصله دارن. حماد نمیتونه، بنابراین گفتن این حبیب ابن مظاهر غیر از اون حبیب مظاهر. خب اون ابی عبدالله حسین چی میشه؟ گفتن این الحسین رو هم ناسخ اضافه کرده، ان ابی عبدالله یعنی امام صادق بوده. یه حبیب ابن مظاهری که از اصحاب امام صادق بوده از امام صادق نقل کرده و حماد ابن عثمان میتونه از اون، و الا اگر حماد ابن عثمان از حبیب ابن مظاهر باشه روایت مرسله میشه. در این 100 سال یا کمتر و بیشتر که فاصله بوده شخصی در اینجا واسطه بوده و اون واسطه ذکر نشده. مشکل سندی هست در این روایت، ولی متن روایت کاملا بحث ما را اثبات میکند. انشاءالله شنبه درس هست و میریم سراغ مسئله 20 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.